سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود. بعد از آن برنامه سیمای زن را میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش 12% میزان تجارت متقابل اتحاد اروپا و تاجیکستان. کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان برای بهبود کیفیت تدریس و آموزش. و آیین رونمایی از پلاکت نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ایران در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروعی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. ارزش تجارت متقابل اتحاد اروپا و تاجیکستان در سال گذشته میلادی 490 میلیون و 200 هزار دلار بوده که در مقایسه با سال قبل 12.3% بیشتر است. زوقی زوقی‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان با هیئت اروپا با سرپرستی لیوک دوین، مدیر بخش عملیات خارجی اتحاد اروپا در امور روسیه، شریکان شرقی، کشورهای آسیای مرکزی و سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف ضمن اشاره به افزایش 12.3% تجارت متقابل در سال گذشته میلادی نسبت به سال 2021 اظهار داشتند که این شاخص با در نظر گرفتن ذخایر و فرصت‌های گسترده موجود میتواند باز هم بالاتر باشد. در بخش دیگری از این دیدار تسریع روند الحاق تاجیکستان به سیستم جذب بودجه بیشتر در جی پی اس پلوس پلیس عمومی، ترجیحات اتحادیه اروپا، زمینه‌های اقتصادی ملی، روند اجرای برنامه شاخص اتحادیه اروپا در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2027 بحث و بررسی شد. تأکید شد که در چارچوب برنامه شاخص اتحادیه اروپا در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2027 اولویت به حوزه اقتصاد سبز و دیجیتال، هوش مصنوعی و تجارت الکترونی داده شود. همزمان با اعیاد شعبانیه، جشن باشکوه در حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها در سوریه برگزار شد.
همزمان با اعیاد شعبانیه، جشن باشکوهی در حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد. محبان خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شرکت در این مجلس شادمانی فرخنده ایام میلاد سه گل با طراوت گلستان علوی را تبریک گفتند.
این مناسبت فرخنده را به عموم امت اسلامی و محبان اهل بیت و همچنین ولی امر مسلمین امام خامنه ای تبریک می‌گویم.
مبارک سید علی خامنه
ای. ما به یمن این روزهای فرخنده عزت و اقتدار امت اسلامی را از خداوند منان مسئلت داریم.
در این محفل از شماری از جانبازان مدافع حرم تجلیل شد.
به جوانان توصیه میکنم ولایی باشید که راز پیروزی ما در گرو تمسک به خط ولایت است.
شرکت کنندگان در این مراسم همچنین برای عبور مردم از شرایط سخت زلزله در سوریه و ترکیه دست به دعا برداشتند.
همدردی کنیم با مردم سوریه که زلزله زده شدن. کاری نمیتونیم براشون بکنیم ولی از خدا میخوام، از ائمه میخوام که انشالله به زودی زود همه مشکلاتشون حل بشه، انشالله همشون به راحتی سر زندگیاشون برگردن.
زائران از کشورهای مختلف در این مراسم شرکت کردند آنان در اعلام همدردی با زلزله زدگان در 4 استان شمال سوریه اقدام به جمع آوری مبالغ نقدی کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
شورای مدیران اجرایی بانک جهانی سند کمک 50 میلیون دلاری به تاجیکستان برای اجرای پروژه بهبود کیفیت تدریس و آموزش در سیستم آموزش متوسطه این کشور را تصویب کرد. بر اساس این سند، بانک جهانی برای اجرای پروژه در زمینه بهبود کیفیت آموزش متوسطه از انجمن توسعه بین‌المللی عضو گروه بانک جهانی به تاجیکستان کمک بلاعوضی 50 میلیون دلاری ارائه می‌دهد. در بیانیه این سازمان در این خصوص آمده است: با وجود اینکه دسترسی به آموزش متوسطه عمومی در تاجیکستان بالاست و پوشش آن در سال 2019 96.6% بوده است، اما کیفیت آموزش همچنان پایین است. در چارچوب این پروژه یک سیستم جدید ملی تدریس و آموزش، تدوین و معرفی، مبلغ لازم برای بازسازی و نوسازی مکتب‌ها با هدف افزایش تعداد سیمف‌های درسی، افتتاح آزمایشگاه‌های مدرن، ارائه تجهیزات و گسترش فرصت‌ها برای مطالعه موضوعات با هدف تأمین دانش آموزان تاجیکستان با مهارت‌های مدرن مورد نیاز در قرن 21 ارائه می‌شود. بانک جهانی در حال حاضر 24 پروژه را در تاجیکستان به ارزش 1.54 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از سال 1996 بانک جهانی بیش از 2.72 میلیارد دلار به تاجیکستان به عنوان کمک‌های بلاعوضی انجمن توسعه بین‌المللی، قرض‌های امتیازی و صندوق‌های هدفمند به این کشور پرداخت کرده است. کتاب بانوی تراز، گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب در باره زن در جمع بانوان فارسی دوست لبنان بازخوانی شد.
بانوان ایران در این نهضت و انقلاب،
زن تراز جامعه اسلامی، همانهایی که در انقلاب نقش بیشتری از مردان داشتند.
در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود.
بررسی کتاب بانوی تراز.
اساس این همنشینی بانوان فارسی دوست لبنانی و ایرانی، صحبت درباره کتاب بانوی تراز در گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
این همه دانشمند محقق در بخش‌های مختلف، دانش‌های پیشرفته، فناوری‌های پیشرفته، زنان دانشمند، زنان فرهیخته اونجا مشغول کار هستن. این در پیش از انقلاب سابقه نداشت. این کاریست که انقلاب کرد.
پشتوانه ای داره و از کجا نشأت میگیره؟
ریشه این بیانات در ساختار تمدن و فرهنگی قدرتمند است.
تمدن نوین اسلامی که این اندیشه این دو بزرگوار از این منبع و منشأ سرچشمه میگیره.
جوانان فارسی دوست لبنانی این کتاب را الگویی برای زندگی زنان آزاداندیش و مستقل در کشورهای مختلف می‌دانند.
طبق خطابات سید القائد الامام،
بیانات رهبر معظم انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه درباره زن نشان دهنده جایگاه ویژه زنان در نگاه انقلاب اسلامی است، جایگاهی که باید در باز تعریف آن برای زنان کشورهای مسلمان و غیر مسلمان بیشتر تلاش کنیم.
زنان در جهان امروز،
رایزنی فرهنگی کشورمان در لبنان در نظر دارد. در این نشست ها کتاب های بیشتری از بانوان نویسنده ایرانی را معرفی کند. این کتاب قرار است در آینده به زبان عربی در لبنان ترجمه و منتشر شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. آیین رونمایی از پلاکت نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با محوریت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس 7 اسفند در شیراز برگزار شد. محسن نهاوندی، مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی فارس، در حاشیه این مراسم گفت: جمهوری اسلامی ایران در کشور تاجیکستان از امتیازات فراوان همچون ویژگی‌های هم آینی، همکیشی، فرهنگی، تاریخی، زبانی برخوردار است. همچنین از نظر اقتصادی نیز دارای امتیاز قرابت جغرافیایی است. وی با بیان این که توسعه تجارت استان فارس از اولویت های شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس است، افزود تاجیکستان از طریق ایران می تواند به اروپا ارتباط پیدا کند و از سوی دیگر با استفاده از بندرهای ایران به خلیج فارس و نقاط دیگر جهان دسترسی پیدا کند. مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس اضافه کرد تاجیکستان نیز در کشور ایران از امتیازات فراوان بهره مند است، از جمله اینکه این کشور نزدیکترین شریک اقتصادی و سیاسی ایران در آسیای مرکزی است. نهاونده تصریح کرد تاجیکستان دروازه ورود محصولات و فناوری ایرانی به بازارهای آسیای مرکزی است، زیرا این کشور در نقطه قرار دارد که در صورت استفاده از راه‌های زمینی می‌تواند ایران را با چین، قزاقستان و شرق روسیه متصل کند. مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس بیان کرد فعالان و هیئت‌های تجاری کشور تاجیکستان همواره مشتری ثابت نمایشگاه‌های برگزار شده در شهر شیراز بودند و متقاضی و مشتاق بودند. طرفین باعث شد تا ایده برگزاری این نمایشگاه شکل بگیرد و قرار است این نمایشگاه مهر ماه 1402 در شهر خوجند تاجیکستان برگزار شود. کره جنوبی با افت نرخ زاد و ولد و کمترین تعداد تولد را در بین کشورهای دنیا به نام خود ثبت کرد.
بحران رشد منفی جمعیت طی 7 سال متوالی کره جنوبی را برای نخستین بار با ثبت رکورد پایین‌ترین زاد و ولد به کشوری با کمترین نرخ باروری در دنیا تبدیل کرده.
متأسفانه نرخ زاد و ولد سالانه به زیر 1% یعنی 81% تنزل کرده. در سرشماری پارسال جمعیت کره بیش از 51 میلیون نفر ثبت شد که نسبت به سال قبل اون 39% کاهش رشد جمعیت داشتیم.
آمار جوانان مجرد هم از سوی دیگه به حدود 10 میلیون نفر افزایش یافته، به طوری که جمعیت اونها 41% از مجموع 24 میلیون خانوار این کشور رو تشکیل میده.
وقتی شاغل میشی چنان درگیر کارت میکنن که عملا زمانی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نداری.
بیشتر انرژی و وقت هم صرف شغلم میشه، بعد کار هم به استراحت و تفریح نیاز دارم.
مقایسه کارشناسی 190 هزار ازدواج و 249 هزار تولد سال گذشته طبق سوابق ملی کره جنوبی با 430 هزار ازدواج و تولد بیش از 691 هزار نوزاد در سال 1996 یعنی 26 سال قبل از افت شدید نرخ ازدواج و تولد در این کشور حکایت داره.
کره جنوبی از بیرون با اقتصاد خوب و فناوری پیشرفته به نظر میرسه، اما تبعیض شرایط شغلی و ساعت طولانی کار برای بانوان بسیار سخت و مشکل سازه. سنگین زندگی موجب شده نسل جوان حتی به ازدواج فکر هم نکنه.
دولت این کشور با وجود اختصاص بودجه برای پرداخت یارانه تشویقی فرزند آوری اما همچنان موفق به مهار رشد منفی جمعیت نشده. این در حالیه که کارشناسان با اشاره به اینکه سن 20% جمعیت فعلی کره جنوبی بالای 65 ساله و 17% زیر 50 ساله اعلام کردند این کشور به زودی با بحران پیری جمعیت روبرو میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. خسروی ورزشکار پرتاب وزنه معلولان ایران موفق به کسب رکورد جدید در پرتاب وزنه شد. یاسین خسروی ورزشکار کرمانشاهی هیئت جانبازان و معلولان استان با ثبت رکورد 15 متر و 46 سانتی متر در رشته پرتاب وزنه رکورد جهان را در امارات شکست. رکورد این رشته پیش از این در اختیار ورزشکار برزیلی با ثبت رکورد 15 متر و 27 سانتی متر بود. این رقابت ها با میزبانی کشور امارات در حال برگزاری است. و نفرات برتر رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام ابراهیم مصطفی مصر مشخص شدند. دومین رقابت ردبندی اتحاد جهانی کشتی در سال 2023 جام ابراهیم مصطفی در بخش کشتی آزاد روزهای 6 و 7 اسفند در شهر اسکندریه مصر برگزار و تیم منتخب 4 نفره ایران در این مسابقات صاحب 1 مدال نقره توسط امیرحسین کاووسی در وزن 79 کیلوگرم و 1 مدال برنز امیرحسین فیروزپور در وزن 97 کیلوگرم شد. تاجیکستان هم با 3 ورزشکار اسلامجان عزیزوف 60 کیلوگرم، فیروز میرزا رجبوف 67 کیلوگرم و شیراز آچیلوف 72 کیلوگرم در رقابت ها حضور داشت. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد 20 کشور از ایران درخواست تامین دارو و تجهیزات پزشکی را دارند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز دوشنبه در مراسم گشایش نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی که در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، گفت حوزه سلامت دستاوردهای بزرگی را بعد از انقلاب دارد و در دنیا افتخارات زیادی را کسب کرده است. عین‌اللهی افزود امروز 67 دانشکده علوم پزشکی، 850 مرکز تحقیقات، 25 دانشکده داروسازی در کشور داریم و سرمایه بزرگ نیروی انسانی است و باید از این سرمایه بیشتر استفاده کنیم. وزیر بهداشت تحریم ها را زمینه ساز قدرتیابی و خودساختگی عنوان کرد و افزود امروز بسیار از کشورهای دوست درخواست ارتباط دوستانه با ایران دارند. سال 2022 درآمد اپراتورهای تلفن همراه در تاجیکستان بیش از 15% افزایش یافت و به 3.7 میلیارد سومانی رسید. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان، 197 میلیون سامانی از شرکت‌های دولتی تاجیک تلکام، پاشته تاجیک و واحدهای ساختار سرویس ارتباطات دریافت شده است که بیش از 17% بیشتر از سال 2021 است. درآمد سایر اپراتورها با افزایش 15% به 3.6 میلیارد سامانی رسید. پیش از این درآمد شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان در سال 2021 حدود 3.1 میلیارد سامانی برآورد شده بود. خشکسالی تاریخی در فرانسه، آن هم در فصل زمستان، مسئولان مربوطه را بیش از پیش نگران کرده است. در پی کاهش شدید بارش برف و باران در ماه‌های اخیر، خشکسالی بیشتر نقاط فرانسه را در بر گرفته است.
خشکسالی تاریخی در فرانسه، آن هم در فصل زمستان، مسئولان مربوطه را بیش از پیش نگران کرده است. به دنبال کاهش شدید بارش برف و باران در ماه‌های اخیر، خشکسالی اکثر نقاط فرانسه را در بر گرفته است. بیش از یک ماه است که این کشور نزولات آسمانی به خود ندیده. وزارت محیط زیست فرانسه در مقابل این خشکسالی نوظهور که پدیده‌ای حاصل از تغییرات آب و هوایی است، وضعیت هشدار قرمز اعلام کرده است.
Nous avions tous les départements français qui à un titre ou un autre étaient concernés par une restriction.
ما با بدترین وضعیت روبرو هستیم که اکثر استان‌ها با پدیده خشکسالی روبرو شدند. از امروز محدودیت‌ها در مصرف آب شهری و روستایی را در نظر می‌گیریم.
دولت فرانسه با تشکیل کمیته‌های تخصصی در صدد بررسی کاهش اثرات این خشکسالی نادر در فصل زمستان برآمده و برنامه‌هایی برای محدودیت و ممنوعیت در مصرف بی‌رویه آب شهری و نیز در بخش کشاورزی به فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ کرده است. بر این اساس شستشوی معابر و اماکن عمومی، آبیاری باغ‌ها و پارک‌ها و خودروشویی و نیز پر کردن استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و خانوارهایی که بیش از حد مجاز آب مصرف نمایند با قبوز تصاعدی مواجه خواهند شد.
فرانسه تابستان امسال را نیز با خشکسالی و کم آبی تقریبا بی سابقه پشت سر گذاشت. اما به گفته کارشناسان هواشناسی، خشکسالی در زمستان، آن هم در یک کشور قاره سبز، دست کم در 65 سال اخیر هرگز به سقف نرسیده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تجارت در بین همه کشورها برقرار است تاکید کرد کشورهای متعدد به دنبال خرید تسلیحات از جمهوری اسلامی ایران هستند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً در گزارش با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای و ویدیوهای منتشر شده از پایگاه هوایی عقاب 44 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بود ایران برای دریافت جنگنده سو 35 از روسیه آماده می‌شود. سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار دفاعی امنیت دفاعی پرس درباره خبر اقدام ایران برای خرید جنگنده سو 35 از روسیه گفت تجارت و خرید و فروش تجهیزات مختلف امر مرسوم میانی همه کشورها است. سردار فدوی با تاکید بر اینکه تجارت در بین همه کشورها برقرار است افزود با توجه به اینکه کشورهای متعدد به دنبال خرید تسلیحات از جمهوری اسلامی ایران هستند موضوع خریداری این جنگنده از سوی ایران اهمیت چندان ندارد. در پی دستور رئیس حکومت افغانستان مبنی بر ممنوعیت کیش، تولید و قاچاق مواد مخدر، مسئولان افغان تلاش‌های را برای مبارزه با مواد افیونی در این کشور آغاز کرده‌اند. اما برای نابودی مواد مخدر و همچنین پیامدهای ویرانگری آن، از جمله درمان معتادان راه طولانی در پیش دارد.
حکومت افغانستان در ماه‌های گذشته 75,000 معتاد را از جمله از زیر این پل جمع‌آوری کرده است. معاون اداری کابینه طالبان جمعیت میلیونی معتادین افغانستان را چیزی جز نتیجه اشغال کشور توسط آمریکا و دوستانش نمی‌داند.
یک کشوری که 40 میلیون نفوس دارد از آن جمله تخمیناً 3 میلیون و یا 5 میلیون ازی که از این جمله تخمیناً 1 میلیون ازی را طبقه اناس و اطفال تشکیل می‌دهد. بر اثر موجودیت اشغالگران و با واسطه ترویج مواد مخدر در افغانستان امروز جامعه ما متحمل این رنج و عالم است.
در افغانستان اردوگاه پشت اردوگاه برای معتادان بهره برداری می شود. تعدادی از پایگاه های سابق نیروهای خارجی به تازگی اردوگاه ترکیه اعتیاز شده است.
امر بالمعروف و
وزارت امر بالمعروف و بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر با ما همکاری می‌کنند تا این افراد درمان و دوباره به اجتماع برگردند.
آثار زیانبار جنگ و مشکلات اقتصادی افغانستان را پس از 20 سال جنگ و اشغال اینجا هم می‌توان دید. رئیس حکومت افغانستان به تازگی دستور داده درآمد یک معدن کشور برای ترکیه احتیاط این افراد هزینه شود. با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با کشت مواد مخدر و درمان معتادان، دنیا هنوز از این تلاش‌ها استقبال و به حکومت افغانستان اعتماد نکرده است. تقاضای حکومت افغانستان از جامعه جهانی اکنون این است که آنها را در امر مبارزه با مواد مخدر یاری دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دولت تاجیکستان در تلاش است از وام‌های بانک‌های اروپایی خودداری و به مؤسسات مالی بین‌المللی تکیه کند. قرض خارجی تاجیکستان در ابتدای سال 2022 بالغ به 3 میلیارد و 243 میلیون دلار بود و امروزه این رقم با کاهش 0.47% به 3 میلیارد و 228 میلیون دلار رسیده است. کاهش قرض خارجی تاجیکستان با کاهش قرض مستقیم خارجی این کشور و همچنین بازپرداخت جزء بدهی به صندوق بین‌المللی پول چین و بانک توسعه اسلامی مرتبط است. این گزارش افزود با وجود پویایی مثبت وضعیت قرض خارجی تاجیکستان همچنان دشوار است. علاوه بر این دوشنبه تلاش برای تحریک توسعه داخلی اقتصاد از طریق وام‌های خارجی را ادامه می‌دهد. تاجیکستان بیش از 1 میلیارد دلار به بانک صادرات و واردات چین قرض دار است و نمی‌تواند تعهدات برخی شرکت‌های دولتی را انجام دهد. در پس زمینه قرض‌های بالا تاجیکستان در تلاش است تا با قرض‌های خارجی خود را محدود کند. به همین منظور فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی این کشور به تازگی گفت تاجیکستان از قرض بانک‌های اروپایی برای تکمیل راغان خودداری می‌کند. کمبود سوخت و وسایل گرمایشی در منطقه‌های زلزله‌زده ترکیه زندگی در این منطقه‌ها را برای مردم با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
داخل چادر را نشان می‌دهد تا از مشکلاتی بگوید که نه فقط او
که همه ساکنان اردوگاه با آن روبرو هستند. سرمای شب طاقتش را تاق کرده بود. وسایل گرمایشی برقی اگر به دستشان می رسید به کارشان نمی آمد. می گفت برقی در کار نیست. در اردوگاه که سپاه و هلال احمر راه اندازی کردند 250 چادر برپا شده برای زلزله زدگان شهر آدیامان در جنوب ترکیه، شهری که هزاران قربانی داشته و بخشی از جمعیت 14 میلیونی آوارگان زمین لرزه از همین شهرند. ساعت 8 صبح ببینیم بطری ها به چه صورت هست. ببینید اینو من 6 صبح بوده شدم اینجا، داشته کامل یخ میزده.
شب اول بچه ها به من گفتن منفی 11 درجه ما بودیم، یعنی این بطری های آب تو چادرات یخ زد. هیتر داشتیم از روز اول اما نتونستیم استفاده کنیم چون برق نبود. دیگه یه تعداد الان چراغ والور آوردیم، ولی خب یه آموزش میخواد، بحث ایمنیشونه.
ساکنان اردوگاه و خارج آن فعلا از هیزم استفاده میکنن. چوبایی که میبینید اینجا کنار اردوگاه جمع‌آوری شده برای اینکه مردم تو بخاری های هیزمی استفاده کنن. تا برق بیاید مردم اینجا بیرون چادر به هیزم و آتش پناه میبرند.
شنوندگان گرامی در این لحظه دعوت میکنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان بدون سند و مدرک بار دیگر اظهارات ضد ایرانی مطرح کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان بار دیگر مدعی شد حمله به سفارتخانه این کشور در تهران تروریستی بوده است. الهام علیوف در حاشیه سفر به آلمان و حضور در نشست امنیتی میونخن با تکرار این ادعاها انجام تحقیقات شفاف و محاکمه فردی ضارب را خواستار شد. پیش از این وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود از حادثه رخ داده در سفارت این کشور در تهران با جامعه بین المللی شکایت کرده است. ادعاهای رئیس جمهوری آذربایجان در حال در نشست‌های مختلف تکرار می‌شود که مقام‌های تهران به ویژه رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران در تماس با همتایان خود تاکید کردند که موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد. در این حال این حقیقت مشخص شده است که حمله فرد با نام یاسین حسین زاده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران جنبه سیاسی نداشته و صرفاً با انگیزه های شخصی صورت گرفته است. با وجود این مقام های باکو بلافاصله به تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اقدام کردند. در پی این رفتار نادرست مقامات باکو در اقدام عجیب و قابل تأمل تأکید کردند که اقدام یاسین حسین زاده یک اقدام برنامه ریزی شده و تروریستی دولتی است و اسناد هم در این خصوص در دست دارند. با وجود طرح این ادعا مقام های باکو و حامیان خارجیش تا کنون در این زمینه سند ارائه نکرده اند. در مقابل گزافه گویی های مکرر مقام های باکو فقدان خانم گلناره علیاوا همسر یاسین حسین زاده که به منظور انجام امور اداری در ماه مارس سال 2021 میلادی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرده بود همچنان در پرده ابهام قرار دارد. چنین به نظر می رسد که مقام های باکو برای فرار از پاسخگویی به این ابهام به تعطیلی زود هنگام سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اقدام کردند. با توجه به واقعیت ها و ابهام های فراوانی ایجاد شده در زمینه اقدام شخصی فردی ضارب به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران باید گفت مقام های باکو می بایست مسئولیت اظهارات نسنجیده اخیر رئیس جمهوری آذربایجان را به عهده بگیرند. مقام های جمهوری اسلامی ایران از روز نخست یعنی 27 ژانویه در بالاترین سطوح این اقدام را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مشترک با طرف آذری درباره این حادثه شدند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افزایش 12% میزان تجارت متقابل اتحاد اروپا و تاجیکستان. کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان برای بهبود کیفیت تدریس و آموزش. و آیین رونمایی از پلاکت نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندی های تولیدی و صادراتی ایران در تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله الرحمن الرحيم
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم و قصد داریم به تفسیر آیات ابتدایی سوره شریفه تغابن آیه 1 تا آیه 6 بپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه منافقون در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آیات سوره تغابن را آغاز می‌کنیم. این سوره 18 آیه دارد و در مدینه نازل شده است. محور آیات آن توجه به مبدا آفرینش جهان و انسان و آمادگی برای حضور در قیامت است تا انسان در آن روز مغبون و زیانکار نشود. ابتدا به تلاوت آیات یکم و دوم از سوره شریفه تغابن گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند. فرمان روایی ویژه او و ستایش نیز ویژه اوست و او بر همه چیز تواناست. اوست آن که شما را آفرید، پس برخی از شما کافرند و بعضی مؤمن و خداوند به آنچه می کنید بیناست. سوره تغابن همانند برخی سوره های دیگر قرآن کریم با حمد و تسبیح خداوند آغاز می شود. البته همواره تسبیح بر حمد مقدم است. در تسبیح خدا را از هر عیب و نقص و کار جاهلانه و ظالمانه پاک و مبرا می دانیم، اما در حمد او را به خاطر عظمت آفرینش و گستردگی نعمتها سپاس و ستایش می گوییم. همه موجودات هستی با زبان حال و قالشان خداوند را حمد و تسبیح می کنند و بر علم و قدرت و حاکمیت مطلق خدای یگانه بر جهان هستی گواهی می دهند. اما در این میان برخی انسان ها با استفاده از اختیار و اراده‌ای که خداوند به آنها عطا کرده است همسو با عالم هستی عمل نمی کنند، یعنی حاضر نیستند به حمد و تسبیح خداوند بپردازند و حتی به وجود او اعتراف نمی کنند. از این آیات می آموزیم اول اینکه در فرهنگ قرآن تمام موجودات هستی از جماد و نبات و حیوان نوعی شعور دارند و بر اساس آن مبدع جهان آفرینش را می شناسند و تسبیح گوی او هستند. دوم اینکه برخی انسانها وصله ناهمرنگ هستی هستند، خدا را باور ندارند و نعمتهای او را ناسپاسی می کنند. سوم اینکه خداوند فرمان روایی است که بر هر کاری قادر است، برخلاف فرمان روایان بشر که از انجام بسیاری از کارها عاجزند. و در نهایت انسان موجودی انتخابگر است نه مجبور. همراهان ارجمند، همینک توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیات سوم و چهارم از سوره شریفه تقابن.
خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم والیه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادر صورتگری کرد و صورتهایتان را نیکو قرار داد و بازگشت همه به سوی اوست. آنچه را در آسمان ها و زمین است می دانند و آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید می دانند و خداوند به آنچه در سینه هاست به خوبی داناست. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دوستان ارجمند، در آیات متعدد قرآن بر این نکته تأکید شده است که آفرینش جهان و انسان بر اساس علم و حکمت و هدفمند بوده است، زیرا خداوند کار گزاف و بیهوده انجام نمی دهد. در کار خداوند باطل راه ندارد و همه بر اساس حق و عدل است. البته در این میان انسان جایگاه ویژه‌ای دارد و خداوند او را به بهترین صورت و سیرت آفریده است. بدون شک آفرینش انسان بسیار شگفت‌انگیز است و در آن همه گونه هنرنمایی و ظرافت و طراحی به کار رفته است. لازم به ذکر است که خداوند انسان را از آبی ناچیز آفریده و در کارگاهی تاریک و ظلمانی به نام رحم او را رشد و پرورش داده و بر روی او بهترین و زیباترین صورتگری را انجام داده است. جالب آن که هر یک از اعضای بدن انسان از جمله سر، صورت، چشمها، دستها، پاها و سایر اندامهای او در جایگاه مناسب و درست خود قرار گرفته و ترکیب و تناسب آنها موجب زیبایی اندام انسان به ویژه چهره او شده است. همان گونه که خداوند مبدع جهان هستی است، بازگشت همه نیز به سوی اوست و هیچ موجودی از این مسیر معین خارج نیست. او پس از آفرینش انسان و جهان را به حال خود رها نکرده است، بلکه همواره آنها را زیر نظر دارد و از آنان مراقبت می کند. هیچ چیز از حیطه علم او خارج نیست و او همه کارهای آشکار و پنهان و حتی انگیزه های درونی انسانها را می داند. از این آیات می آموزیم: اول، آفرینش جهان امری تصادفی و بدون برنامه نبوده است، بلکه بر اساس برنامه و هدفی معین این جهان و تمام موجودات آن از جمله انسان آفریده شدند. دوم، آغاز و پایان جهان خداوند است و جهان به سوی مقصد الهی در حرکت است. و سوم، خداوند هم به کارهای مخفیانه انسان آگاه است و هم به افکار و انگیزه ها و اسرار نهفته در سینه او. و نهایت این که اگر انسان بداند در این جهان رها نیست، بلکه کارهای او در همه حال زیر نظر خداست، از بزهکاری و گناه دوری می کند و در جهت انجام کارهای نیک سعی و تلاش بیشتری از خود نشان می دهد. راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. دوستان ارجمند، همینک به تلاوت آیات پنجم و ششم از سوره تغابن گوش فرا می‌دهیم.
الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید.
ترجمه این آیات چنین است: آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند به شما نرسیدند؟ پس عقوبت کار خود را چشیدند و برای آنها در آخرت عذابی دردناک است. این کیفر به خاطر آن است که پیامبرانشان همراه با دلایل روشن به سراغ آنان آمده بودند، ولی آنان گفتند آیا بشری مانند خودمان ما را هدایت کند؟ از این رو کفر ورزیدند و روی گردانیدند و خداوند از ایمان و طاعتشان بی نیاز بود و خداوند بی نیاز ستوده است. شنوندگان عزیز، در آیات پیشین به کفر گروهی از انسانها اشاره شد. این آیات به ریشه کفر آنها می پردازد و می فرماید آنها سخن روشن و منطقی پیامبران را در مورد پرهیز از شرک و بت‌پرستی می شنیدند و معجزات آنها را می دیدند، اما به دنبال بهانه‌جویی برای ایمان نیاوردن بودند. لذا گاهی می گفتند ما از پیامبرانی که همانند خودمان هستند پیروی نمی کنیم. آنها چه برتری بر ما دارند که باید پیشوای ما باشند و ما از آنان پیروی کنیم؟ و گاه نیز می گفتند مگر خداوند چه نیازی به ایمان آوردن ما و طاعت و عبادت ما دارد؟ در واقع کبر و غرور و چه بسا خود برتربینی موجب می شد که سخن حق را نپذیرند و خود را از هدایت الهی که از طریق پیامبران به آنها می رسید محروم کنند. کیفر این کفر و انکار که از روی عناد و لجاجت بود در دنیا دامن آنها را گرفت و در آخرت هم گرفتار عذاب خواهند شد. از این آیات می‌آموزیم: اول، در قرآن مطالعه تاریخ اقوام گذشته و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان سفارش شده است. دوم، برخی کارها به گونه ای است که انسان بخشی از کیفر آنها را در دنیا می‌بیند و البته کیفر کامل در قیامت خواهد بود. سوم و نهایت سوم، این که کافرانی کیفر می‌شوند که سخن حق را شنیده و دریافتند اما از روی کبر و غرور با آن به مخالفت برخواسته و زیر بار سخن حق نرفتند. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. امیدواریم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. تا دیگر بار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی بسوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. در یکی از باغ‌های شهر روم، بلبل و زاغی در یک باغ آشیانه داشتند و دوست یکدیگر بودند. آن دو مدت‌ها در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می‌کردند و روزها با هم به محله‌های شهر روم می‌رفتند و بازی کودکان را تماشا می‌کردند. گاهی هم زاغ در باغ پرواز می‌کرد و بلبل به نغمه‌خوانی مشغول می‌شد. خلاصه هر روزشان را با یکدیگر به شادی و خرمی سپری می کردند. روزی از روزها بلبل به زاغ گفت: آیا تا کنون خودت را با من مقایسه کردی؟ تو مدت هاست که با من زندگی می کنی، اما هیچ می دانی که من چقدر زیبا و رنگارنگ هستم، ولی تو سیاه روی و زشت هستی؟ من صدای بسیار گوشنوازی دارم و همه از شنیدن آوازم لذت میبرند، اما هیچ کس از صدای زشت تو خوشش نمی آید. من خیلی لطف میکنم که همسایه تو هستم و با تو یک جا زندگی میکنم. زاغ از این حرف دوست قدیمیش بسیار ناراحت و دلگیر شد و آن باغ را ترک کرد و لانه خود را نیز در جای دیگر بنا کرد. مدتی از آن ماجرا گذشت و یک روز که هر دوی آنها بر دیوار کوچه‌ای نشسته بودند و مثل همیشه مشغول تماشای بازی بچه‌ها بودند، کودکی برای آنها دامی پهن کرد و دانه برایشان ریخت. هر دوی آنها خیلی زود فریب خوردند و به طمع دانه پایین آمدند و در دام گرفتار شدند. در آن حالت که هر دو اسیر شده بودند، زاغ رو به بلبل کرد و گفت: چطوری دوست قدیمی؟ میبینم که خاموش شدی و دیگر نغمه نمیخوانی. آیا باز هم آن حرفهایت را تکرار میکنی؟ دیدی هیچ فرقی ندارد که زاغ باشی یا بلبل، سیاه باشی یا سفید، خوش صدا باشی یا صدایت گوش خراش باشد؟ چون در آخر هر دو اسیر شدیم. اکنون دیگر هرچه زیبا و خوش آهنگ باشی، باز هم به حالت فرقی ندارد. در شهر بلخ مردی دکان بقالی داشت و اجناس زیادی در دکانش بود، از شیر و شکر و عسل گرفته تا گیاهان دارویی. هرچه مردم شهر احتیاج داشتند در مغازه او پیدا می شد. بقال سالهای زیادی به این کار مشغول بود و در خرید و فروش مهارت بسیاری به دست آورده بود. روزی از روزها مرد ساده‌لوحی به دکان او رفت تا برای خانه‌اش مقداری شکر بخرد. او چند درهم به مرد بقال داد و خواست که به اندازه پولش به او شکر بدهد. مرد بقال را بداد درم، گفت: شکر مرا بده بکرم. بقال پول را از مرد ابله گرفت و حساب کرد که چه مقدار شکر باید به او بدهد. بعد متوجه شد به اندازه‌ای که او پول پرداخت کرده، یک سنگ 100 گرمی برای یک کفه ترازو کم دارد. بنابراین مقداری سمق شیرین برداشت و به اندازه 100 گرم از آن جدا کرد تا آن را به جای سنگ 100 گرمی در کنار وزنهای ترازو استفاده کند. سپس سنگهای وزنه و سمق را در یک کفه ترازو و شکر را در کفه دیگر گذاشت. مرد نادان که سمق بسیار دوست داشت، وقتی بقال مشغول آوردن شکر بود، گمان می کرد بقال حواسش به ترازو نیست و مدام از ترازو سمق می دزدید و می خورد. مرد بقال که متوجه کار او شده بود، در دلش به سادگی مرد نادان می خندید و با خود می گفت: عجب دیوانه است، مردک ساده‌لوح خبر ندارد چه می کند. نمی داند با خوردن سمق ارزان قیمت وزن این کفه ترازو را سبک می کند و وزن شکرهای خودش کمتر می شود. به خیال خودش دارد سود می کند و غافل است که با این کار به خود ضرر می رساند و هرچه از این کفه ترازو سمق کم کند، به همان میزان در آن کفه ترازو